أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بعد از اقامه براهین برای اصول اساسی اعتقادی، قصص برخی از انبیاء علیه السلام را نقل فرمودند که جریان حضرت الیاس سلام الله علیه قصه چهارم هست و اساره قصه این است که این بزرگوار همانند انبیاء دیگر توحید الهی را منتشر کرد، عده کمی پذیرفتند و عده فراوانی نپذیرفتند. اونها برای عذاب الهی احضار شدند و اونها که پذیرفتند و جزء بندگان مخلص بودند مستثنا شدند. سلام و تحیت و درود الهی بر الیاس هست و نام مبارک او همچنان مندگار هست و این جزء مرسلین هست. این اصاره ترجمه این چند آیه. مطالبی که مربوط به مسائل قبل است، اگر در تسنیم در ذیل آیات سوره بقره مانند آن این بحث تاریخی به عمل نیامده که آیا قصه ذبح اسماعیل سلام الله علیه قبل است بنای کعبه بود یا بعد، یه زحمتی بکشید روشن بشود، چون خیلی ها کوشش کردن از این مورخین بعدی که بالاخره ثابت بشود این جریان ذبح حضرت اسماعیل اینی عراف المنام اینی از بهو در چه مقطع تاریخی بود. قبل از بنای کعبه بود، بعد از بنای کعبه بود، همزمان با بنای کعبه بود. مطلب دوم در جریان قرب فرائض و قرب نوافل است. قرب نوافل را فریقین نقل کردند که عبد صالح سالک وقتی از مقام محب بودن به مقام محبوب بودن رسید که لا یزال یتقرب و عبدی مؤمن به نوافل حتی احب بهو فإذا أحببته كنت سمعه بصره بمانندون، که این حدیث شریف را فریقین نقل کردند. نتیجه قرب نوافل این است که ذات اقدس اله در اون دو منطقه ممنوعه نه، یعنی منطقه ذات نه، منطقه اجتناح صفات ذات که این ذات است نه، منطقه فعل و وجه و فیض خدا که فعل خداست در این منطقه سوم سمع شخص سالک می شود، بصر می شود. اونگاه این عبد سالک ساله با بصر الهی چیز می بیند، با سمع الهی چیز می شود. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، که ده ها بار این در طی این چند سال مطرح شد. اما جریان قرب فرائض یه همچه اصل کلی در نصوص بر نخوردیم که در جریان قرب فرائض انسان صالح سالک به جایی برسد که او بشود سمع الهی و بصر الهی و ید الهی، که خدا با دست او کار بکند. در قرب نوافل انسان سالک با دست خدا کار می کند، در قرب فرائض خدا با دست او کار می کند. یه همچه اصل کلی متقنی که در قرب نوافل فریقین نقل کردن تا حال نیافتیم. اما مسئله عین الله، جنب الله، ید الله به طور متفرق در روایات آیات آمده. مسئله آیه سوره مبارکه حج یعنی لکن یناله التقوا، اون ارتباطی با مسئله قرب فرائض ندارد که انسان بتواند با او قرب فرائض درست کند. مطلب بعدی آن است که نمی شود گفت جریان سید شهدا سلام الله علیه فدای حقیقتی بود که اسماعیل سلام الله علیه میخواست به او برسد و اظهار کند ولی موفق نشد، چون این حقیقت در همه انبیا و ائمه علیهم السلام هست، در خود سید شهدا سلام الله علیه هم به نحوه اتم هست. دیگه این طور نیست که یه حقیقتی در اسماعیل سلام الله علیه بود و این است اسماعیل به اون نرسید و وجود مبارک سید شهدا با شهید شدنش به اون حقیقت رسید یا اون حقیقت را پیاده کرد. خب اون حقیقت درباره انبیا بود، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر هست امیر سلام الله علیه ما و خود حضرت سید شهدا. بنابراین اگر یه روایتی ظاهرش این است که فتحینه به ذبح عظیم یعنی سید شهدا فدا شده، روایات فراوانی هم مخالف با این است. مطلب بعدی آن است که در جریان الیاس فرمود الیاس نام این که همونطوری که درباره هسته ابراهیم یا هسته موسی و هارون فرمود سلام الله علیهم که فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون، یه همچه تعبیری درباره هسته الیاس نشد. از همون ابتدا فرمود و ان الیاس لمن المرسلین. جریان الیاس در سوره مبارکه انعام به صورت اینکه یکی از رهبران الهی است اونجا مطرح شده. سوره مبارکه انعام آیه 85 و 86 نام عده‌ای از انبیا آمده است. در آیه 84 فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. در آیه 85 فرمود و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. اونجا نام مبارک الیاس را به اون هم ردیف وجود مبارک زکریا و یحیی و عیسی به عنوان انبیای ابراهیمی یاد کرده است. اینجا که فرمود و ان الیاس لمن المرسلین، برخی هاستن بگوین همون خضر است، برخی هاستن بگوین ادریس است، ولی راه اثباتی کاملی رو ارائه نکردن. ولی در قرآن به عنوان اینکه یکی از مرسلین هست مطرح شده و ان الیاس لمن المرسلین. خب پیام او چی بود؟ پیام این الیاس سلام الله علیه است که قوم خود را به توحید دعوت کرد. از قال لقومه الا تتقون، چرا تقوا ندارید؟ منظور تقوای در توحید است. شما چرا یه بتی را به نام بعل میپرستید و خدای سبحان که احسن الخالقین است از یک سو، گذشته از اینکه خالق است رب است از سوی دیگر، نه تنها ربوبیت جهان را به عهده دارد بلکه ربوبیت شما و نیاکان شما را هم تأمین می کند، چرا او را نمی پرستید؟ و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. بعل اسم یک بتی است که اینها می پرستند. بعل به لغت اهل یمن به معنای رب است و به لغات دیگر اقوام به معنای شوهر و همسر است. این که در قرآن کریم آمده و بولتهن احق و بردهن، یعنی شوهرهای اینها. پس بعل طبق برخی از لغات اقوام مثل لغت یمن به معنای رب است، بر نام بت مخصوص هم هست، ولی طبق لغت عربی رائج و دارج به معنای شوهر است که به بولتهن احق و بردهن. جریان بعد که نام یک بت هست، منطقه هم به نام بک بود، این بعل چون مال اون منطقه بود، اون منطقه فعلا به نام بعلبک نام دارد. نام بت‌های خاص در قرآن کریم کم آمده، اما اصل اصنام و اوثان و امثال ذلک به طور رسمی آمده. نام بت‌های مخصوص در سوره مبارکه نجم نام دو سه بت آمده که آیات 19 به بعد سوره مبارکه نجم عهده‌دار اون نام هاست. افرایتم اللات یک و العزا دو و منات سه. لات و عزا و منات سه بتی هستند بودن در جاهلیت که نام اونها در قرآن کریم آمده. افرایتم اللات و العزا و منات از ثالثه الاخرى. ولی در سوره مبارکه نوح که بت‌های اون قوم را یاد می‌کند چند بت را نام می‌برد. آیه 23 سوره مبارکه نوح این است: اونها به یکدیگر می‌گفتند حرف نوح سلام الله را نپذیرید، بت‌های خودتون را حفظ کنید. و قالوا لا تذرن آلهتکم، عموماً و بت‌های خاص را نام بردن، ولا تذرون ودن ولا سباعن ولا یغوس و یعوق و نسر. ود و سباع و یغوس و یعوق و نسر پنج بت خاص بودن که در برابر اون آلهه و اصنام و اوثان عمومی یک قداست بیشتری داشتن. این عمر ابن عبدود از دیر زمان بود. ما عبدالکریم، عبدالله، عبدالخالق، عبدالباسد اینها در اسلام داریم. اونا عبدود، عبدسوا، عبدیغوس، عبدیعوق، عبدنس داشتن. این عمر ابن عبدود از همون راه نام گرفته است. امریست که بنده ود است. ود نام یکی از بت‌های پنجگانه است که در سوره مبارکه نوح مطرح است. بعل هم نظیر لات و عزا و منات و نظیر ود و سوا و یغوس و یعود و نسر اسم بت خاصی است که اون مردم اون منطقه که قوم حضرت الیاس سلام الله بودن مبتلا به پرستشش بودن. فرمود شما چرا بعل را می پرستید؟ الله را بپرستید که او احسن الخالقین است، یعنی هم خلقت هر شی را تعمیم کند، هم زیبایی آفرینش اونها را. آیاتی که مربوط به مسئله احسن الخالقین است چند طایفه است. یک طایفه عهده‌دار اثبات کانه تام است که خدا خالق است، یعنی هر چیزی سهمی از آفرینش داشته باشد آفریننده خداست. الله خالق کل شی، یه موجبه کلی است، از کانه تام خبر می‌دهد. کل با صدق علیه انه شیئون فوق مخلوق الله سبحانه وتعالی. این است اصل دیگر قرآنی که از طایفه دیگر استفاده می شود. عهده‌دار بیان کانه ناقص است که خدا هر چه آفرید زیبا آفرید. فرمود احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید. منظور از این حسن زیبایی نظری است، نه زیبایی چشم و گوش و بینا و امثال ذلک. این جمال فلسفی است. جمال فلسفی این است که این شیء عناصر اصلی را داشته باشد، نظام فاعلی او حساب شده باشد، یه مبدع حکیم او را هدایت آفریده باشد، نظام غایی او حساب شده باشد، هدفمند باشد. نظام داخلی او حکیمانه باشد، یعنی اجزای او، عناصر او، ساختار درونی او این دو مطلب را داشته باشد، هم با هم هماهنگ باشند، هم با هم یه راهی را طی کنن که به اون مقصد برسن. اگر یه موجودی واجد این نظام های سگان بود، احسن المخلوقین است، و اون که هر چیزی را به این سبک آفرید، احسن الخالقین است. احسن الخالقین، این کلمه احسن الخالقین جمع‌بندی شده اون دو طایفه آیات است. یک طایفه عهده‌دار کانه تام است که الله خالق کل شی، طایفه دوم عهده‌دار کانه ناقص است، الذی احسن کل شیء خلقه. این طایفه ثالثه که احسن الخالقین است، اساره اون دو طایفه است. احسن الخالقین موجودی است که هر مبدعی است که هر چیزی که نیاز به آفرین داشته باشد، او عهده‌دار تأمین هستی اوست، یک. و هر چه که در زیبایی فلسفی او، یعنی ست نظام مفاعلی و غایی و داخلی داشته باشد، او تأمین میکند، دو. اگر در جریان هست سوره بارکه مؤمنون و امثال مؤمنون، در جریان انسان کامل، وقتی که لطفه و علقه و مزغه و عظام و کسم در عظام و لحمن را باز کرد، فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، از اون بس سخن از تبارک الله و احسن الخالقین خواهد بود. چون انسان این سه نظام را لازم دارد مثل موجودات دیگر، یعنی نظام فاعلیش به دست حکیم مطلق باشد، یک. نظام غایش اینه که به مقصدی برسد و مقصود را، یعنی مقصود را در مقصد مشاهده کند، دو. راه منسجم و منظمی هم داشته باشد که با پیمودن این راه به مقصدی برسد که مقصود در اونجا حضور دارد، این سه. این میشه احسن المخلوق ها. و اون که این موجود منظم مثلث سه نظام دار را آفرید میشه احسن الخالقین. بنابراین این توحید کامل پاسخگوی همه آیاتی است که فعلی را، خلقتی را، کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد. درست است که خلقت را خدا به غیر خودش اسناد داد، برای که فرمود او احسن الخالقین است، معلومش خالق های دیگری داریم، خدا احسن الخالقین است. خلقت را به غیر خدا هم اسناد داد. او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، همه اینها نشون میدهد که حاکم های متعدد، فاصل های متعدد، خیر الرازقین، رازق های متعدد، همه این کمالات را خدا به غیر خود اسناد میدهد، منتها خودش را به عنوان احسن و عنوان خیر یاد میکند، ولی به این بسنده نمیکند. در طایفه چهارم یا پنجم از آیات همه اینها را میگوید، بلعرض است، و اون که به ذات است مال ذات اقدس اله است. درست است که حکم را به غیر خدا اسناد میدهد، فرمود او خیر الحاکمین است، اما فرمود ان الحکم الا لله. در جریان رزق هم فرمود او خیر الرازقین است، ما رازقهای فراوان داریم، خدا خیر الرازقین است. اما در پایان سوره مبارکه زاریات به صورت حصر که هم ضمیر فصل آورده هم خبر رو معرف آورده، فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. جریان عزت هم همینطور است که لله العزة و لرسوله و للمؤمنین. اما در طایفه دیگر فرمود العزة لله جمیعا. جریان قوه هم همینطور است، ما خذ و ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعد لهم ما استطعتم من قوه. قوه را به غیر خود اسناد داد، ولی در سوره بقره فرمود ان القوه لله جميعا. هر یعنی هر کمالی که ذات اقدس اله به غیر خود اسناد داد، فوراً مشخص میکند که من به او دادم، او ذاتاً ندارد. خلقتم به شرح زن، اگر چنون چه فرمود احسن الخالقین، او موجب کلیه نشون میدهد که اون خالقی که مثلا فلان شی را آفرید، او و کار او هر دو را ما آفریدیم. خلقکم و ما تعملون، الله خالق کل شی. بنابراین سر تا سر قرآن میشه توحید. دیگه جا برای کار استدلال معتزله نیست که فخر را کشاف این رو نقل میکند. زمخشری در کشاف میگوید که برخی از معتزله یا غالب اینها با آیاتی که از این قبیل است که خلقت را به غیر خدا اسناد میدهد، این را برای مکتب تفویضشون استدلال کردن. معلوم میشود که غیر خدا هم مؤثر است. در برابر جبر که میگن غیر خدا مؤثر نیست، تفویض ها میگن غیر خدا مؤثر است. ولی چون جبر و تفویض هر دو باطلن یک و نقیض هم نیستن دو، ارتفاع هر دو ممکن است سه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین چهار. از امام سجاد سلام الله رسید که فاصله بین جبر و تفویض به اندازه فاصله بین آسمان و زمینه. منتها پژوهشگرانی که میخوان جبر رو باطل کنن، تفویض رو باطل کنن، در این دریای بیکران و فاصله های فراوان گاهی به سمت جبر نزدیکن، گاهی به سمت تفویض نزدیکن. اون هسته مرکزی فاصله بین جبر و تفویض اون توحید افعالی است که بحث خاص خودش دارد، که ما رمیت از رمیت تو این فضا جا دارد. حرف وجود مبارک الیاس این است که ا تدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. این حرفی است، تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت است. یعنی احسن الخالقین باید عبادت بشود، نه غیر او. همین احسن الخالقین را با تعبیر دیگری در آیه بعد روشنتر کرد، فرمود اون احسن الخالقین کیست؟ الله. یعنی تذرون الله را. الله چه سمتی دارد؟ الله سمتش این است که رب خالق گذشته است، یه خالق کل شیء است، رب کل شیء هم است. ربکم و رب آبائکم الاولی. این اساره استدلال وجود مبارک الیاس است. نه، ربوبیت کانه ناقص است، خلقت کانه تام است. خلقت یعنی شیء رو می آفریند، اما خدا میشه آفریدگار، اما بخواهد بقاهن او را بپرورند، روزی بدهد، کمال بدهد، راه نمایی بکند، این میشه ربوبیت. ربوبیت بعد از خالقیت است. ربوبیت به پروردگاری خداست، خالقیت به آفریدگاری خداست. فکذبوه فانهم لمحضرون. اینا تکذیب کردن. احضار مستحضری که در قرآن سبقه تعذیبی و تنبیهی دارد، فرمود اینها رو ما احضار میکنیم برای کیفر دادن. البته در جمع قوم الیاس سلام الله علیه مردانی بودند که ایمان خالصانه و مخلصانه داشتند و جز مخلصین بودند، که اونا هم از احضار مستثنا هستند، الا عباد الله المخلصین. سعی و کوشش الیاس سلام الله علیه را ما همچنان حفظ کردیم. اینا واقعا چهره های ماندگارن. اگر اولو بقیه در قرآن کریم آمده است، بل اصاله یعنی در جهان امکان، اون که باقی بل اصل است، هو الباقی کل شیء هالک الا وجهه، اون وجه خداست. ولی در نظام خلقت اونا که باقی هم بل اصاله انبیا هستند، بعد ائمه علیه و سلام، بعد به دنبال اونها و به تبع اونها عالمانی که وارث علوم انبیا و ائمه هستند، اونا باقی هم که قرآن از اونها به عنوان اولو بقیه یاد میکند و به استناد همین اولو بقیه قرآنی وجود بارکی هست امیر سلام الله علیه از اینها به عنوان العلماء و باقون ما بقیه در یاد میکند. اینا مندگارن، بقیه تو تاریخن، یعنی انسان باید کتابای تاریخ و ورق بزند تا نام اینها را پیدا کند. اون که در جهان هست و نامش هست همین انبیان. الان 2.5 میلیارد که مسیح هستند، 1.5 میلیارد که مسلمان هستند، مجموع این چند میلیارد همین چند نفر دارن اداره میکنند. وجود مبارک رسول خداست، ابراهیم سلام الله علیه است، موسی هست، عیسی هست، وجود مبارک پیغمبر علیه الصلاه و علیه الصلاه، همین 4 نفر 5 نفر دارن اداره میکنند. اینا مندگارن دیگر. خب الان 5 میلیارد بشر رو همین 5-6 نفر حرف میزنند دیگر، اینا مندگارن. فرمود اینها در ترکنا علیه الاخرین. بعد در پایان قصه نوح سلام بود، در پایان قصه ابراهیم سلام بود، در پایان قصه موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین سلام بود، در پایان قصه الیاس هم سلام است. فرمود سلام علی الیاسین. الیاس یه لغتی دیگه هم دارد، الیاسین است، مثل ادریسین هست. برخی از لغات باعث می شود که یه چیزایی هم درش اضافه شد، میکال را میکائیل میگن، جبریل را جبرائیل میگوین، الیاس را الیاسی میگوین. بعضی گفتن که این آل یاسین است، چون الیاس فرزند یاسین بود، به جای اینکه بفرماید سلام علی الیاس فرمود سلام علی آل یاسین. تو برخی از روایات ما هست که منظور از یاسین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، منظور از آل یاسین اهل بیت است. این زیارت آل یاسین هم تأیید میکند. البته روایات اشاره دارد که باطن این آل یاسین هم وجود بارک پیغمبر اهل بیت هم. اما استفاده اون مطلب از ظاهر آیه آسان نیست. اون که در روایت دارد و اشاره هم دارد که باطن این قرآن مربوط به اهل بیت است، اون حق داره فی. اما استفاده اون مطلب از ظاهر این آیه آسان نیست که ما بگوییم منظور آل یاسین است. آل هم خب میدونید اصل آل اهل بود، تو کتابای ادبی هم هست، به دلیل اینکه اگر ما آل را بخواهیم تصغیر کنیم که در تصغیر هر شی به اصلش برمیگردد، آل را نمیگیم اوهیل، بگیم اوهیل، چون اصل آل اهل بود و هر چیزی در تصغیر به اصل خودش برمیگردد. تصغیر آل اوهیل است نه اوهیل. آل یاسین یعنی اهل یاسین. اگر این باشد این جمع است، در حالی که در تعبیر بعدی فرمود سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، نه انه ما انهم. در جریان حضرت موسی و هارون تثنیه آورد، فرمود انهما. در جریان ابراهیم سخن از انه بود، در جریان نوح سخن از انه بود، در آیه 110 به بعد همین سوره صافات در باره هست ابراهیم همه ضمیرها مفرد است. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما تثنیه آورد، انهما من عبادنا المؤمنین. در جریان الیاس سلام الله علیه فرمود انه من عباد المؤمنین. خب اگه آل یاسین باشد و جمع باشد ما باید بگیم انهم من عباد المؤمنین. بنابراین اون روایاتی که دارد یاسین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حق است، دارد اهل بیت علیهم السلام آل یاسینن حق است. این زیارت آل یاسین هم که لابد قرائت می‌فرمایید این هم حق است که تأیید میکند مال اهل بیت است. ولی در همون روایات دارد که این جزء باطن قرآن است، اون هم حق است. ظاهر قرآن این است که الیاس، همون الیاسی است که از انبیا است و این الیاسین لغتی است در او، و اگر آل یاسین گفته بشود برای اینکه یاسین اسم پدر اوست و او آل یاسین است. لکن آل یاسین را نمیشه قرائت کرد برای اینکه در پایان که جنبندی نهایی است میفرماد به اینکه انه من عباد المؤمنین. ما باید این مفرد بودن الیاس را همچنان حفظ بکنیم تا با این ضمیر مفردی که اینجا آوردن هماهنگ باشد. پس اگر چون چه اون جمع باشد باید میفرمود به اینکه انهم مثلا کذا و کذا و کذا، ولی اون خود روایات دارد که این باطن قرآن است. بنابراین اگر در روایت دارد که آل یاسین منظور اهل بیت است، تو همین روایاتی که تو کنز امثال کنز نقل شده دارد این باطن قرآن است. پس جمع بین همه روایات آزر است که ظاهر قرآن همین الیاس است و انه هم هست. الیاس، الیاسین لغتی در الیاس است، مثل ادریسین لغتی در ادریس است و جمع هم نیست. این اساره جمع‌بندی این دو طایفه از روایات که مطابق با همین آیات هم خواهد بود. پس بنابراین دعوت وجود بارک الیاس به توحید بود. از الیاس سلام الله علیه در غیر این سوره نام تبلیغی و پیام توحیدی و اینا نقل نشده، فقط در همون سوره بارک انعام نام شریفشون آمده که این کل من الصالحین. اما او با قوم شکرد، قوم شکسر عملی نشون دادن، چه تهدیدی قوم او را تهدید فرا میگیرد و چه گروهی از قوم او عبادت جز عبادت مخلصین بودن، اینا تنها در همین سوره مبارکه صافات است. الحمدلله رب العالمین.